تعجیل در فرج آقا نامزمان صلوات خواهد کنید. برادرها و خواهران لطفا سکوت مجلس را رعایت کنید. انشاءالله میخوایم آماده استفاده از سخنرانی آج آقا بشیم دیگه. انشاءالله نه تشریف بیارید جلو و خواهرها هم سکوت را رعایت کنند. برادر زن همینطور هدیه به ساعت مقدس حضرت سید الشهدا سه صلوات خواهد کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شب عاشورا است و شب اقدام‌های مردانه و اقدام‌های جهادی و اقدام‌های بزرگ و سرفصل تصمیم‌های کلان و بزرگ میتونه در وجود انسان شکل بگیره و فیوزاتی از علی عبدالله به ما برسه که در این تصمیم‌های مردانه خدا توفیق به ما بده. این که عرض می‌کنم تصمیم مردانه، تصمیم بزرگ به هر جهت یه موقع از انسان می‌خواد همینجوری معمولی آدم خوبی باشه، می‌خواد به صورت معمولی زندگی بکنه و معمولی باشه و معمولی هم خوب باشه. این عرض شد که ممکنه با کمی دقت این اتفاق ممکنه بیفته، ولی خاص بودن و ویژه بودن به هر جهت ویژه کار کردن رو هم لازم داره. این رو بپذیرید، این رو ما باید بپذیریم که ویژه بودن و ویژه زندگی کردن کار ویژه هم میتونه. شما یه موقعی میخواید در مورد بدنتون آدم سالمی باشید، سالم باشید و زندگی با سلامتی بکنید، خب به یه مقداری روی خوراکتون دقت بکنید، یه مقداری روی نرمش و اینها دقت بکنید، این در این حد میتونید شما سالم زندگی کنید. ولی حتما اینطوریست که شما توقع ندارید از خودتون که شرکت بکنید در المپیک، مثلا قهرمان‌های سطوح المپیکی باشید، با همین که مثلا روزی یه 20 دقیقه مثلا یه نرمشی می‌کنید و یا خودتون تکونی میدید و اینها. طبیعتاً تو بدنش کسی همچین انتظاری از خودش نداره که من با کوچکترین تمرین‌های و با کوچکترین عزم‌هایی بتونم در حقیقت رتبه‌های بالایی رو در مسائل ورزشی به دست بیارم. کنکور قبول شدم همین جوریه. یه موقع از کلن انسان میخواد دانشگاه بره، دانشگاه رفتن که کاری نداره، کلن نخونیدم همجور آدم بیره دانشگاه. یه موقع دانشگاه رفتن اینجوریه، خب این احتیاج به کار چندانی هم نداره واقعا. من ایران رو عرض میکنم، ولی اینجا خبر ندارم، شاید اینجا کار داره. یه موقع است نه، انسان میخواد یه رشته خوب، یه موقعیت خوب، یه رتبه خوب، اینا رو میخواد. اینا باید بپذیریم که طرف باید دیگه تمرکز کرده باشه روش، یعنی اینها رو باید انسان تمرکز کنه، کار بکنه. شب عاشورا رو ما داریم بهانه قرار میدیم برای این است که اون اقدامهای مردانه شکل بگیره، اون عزمها شکل بگیره، اون چیزهایی که تو انسان هست و به صورت مار و عقرب‌های ریشه کرده. و اصلا اگر می‌بینید که ما توبه می‌کنیم، توبه‌ها به کش کم گاهی اوقات نمی‌ارزه، سریع در حقیقت برمی‌گرده، به خاطر اینکه ریشه‌اش در درون انسان هنوز کار نشده. یعنی طرف ما رو حسد کار نکردیم، رو کبر کار نکردیم، کار میخواد. اینم برای خودش کار لازم دارن، درون رو تصفیه کردن برای خودش کار لازم داره، ریاضت اگه لازم داره. ریاضت به عربی فارسیش میدونی که میشه ورزش، یعنی ورزش لازم داره، تمرین لازم داره. خود امیر المؤمنین میگن من ریاضت میکشم، من به خودم تمرین میدم. حتی ایشون میگن یه جوری به خودم تمرین میدم که تهش و معهال قرص، یه جوری گاهی به خودم ریاضت میدم، به این نون هوس میکنم، یعنی با خودم دارم کار میکنم. امیر المومنش هم میگه من دارم با خودم کار میکنم، با خودم دارم تمرین میکنم. لذا امشب رو میشه سرفصلی گذاشت برای تمرین واقعا، برای شروع تمرین خوب. یک کسی به شاگردش گفته بود، یکی از علما، که تو مردانه بجنگ، من بهت نشون میدم چه اتفاقی میفته. این شاگرد مدتی مردانه جنگید، یک بار سر سجاده نشسته بود، دید که از زیر سجاده داره عقرب و روتیل و مار داره میاد بیرون. خب اولین بارش بود این اتفاق براش افتاده بود، رفت پیش استادش گفتش که همچین صحنه ای رو من دیدم. گفت من گفتم بهت نشون میدم که این عقرب و روتیل ها همونهایی بود که قرار بود با خود ببری قبر، اینا قرار بود ببری قبر، رو این مردان جنگیدنت اینا ازت دفع شده. این سخنهای چون ما رو کجدومت، ما رو کجدوم گشت و گیرد دومت. این سخنهایی که به صورت ما رو کجدوم آدم بغیر نیش میزنه، این سخنهای چون ما رو کجدومت، ما رو کجدوم گشت و میگیرد دومت، اینا همون چیزهاییست که بعدن قرار آدم بگیره. ما در بزرگانی این مردان جنگیدن ها رو داریم، در بزرگانی، یعنی میبینید که اونها هم حتی در سنین بالا به این نتیجه رسیده بودن که شوخی نداره، باید دارن میرن مردانه با بعضی از خصوصیات خودشون بجنگن. مرحوم آقای بروجردی، ما میگیم آقای بروجردی یعنی مرجع یگانه جهان تشیع در اون موقع. این داستان مال اون موقع بچه طلبه بودن ایشون نیست، مال مرجعیت ایشونه. مرحوم آقای بروجردی، این آقای صفایی خانساری که تا 10 سال پیش همین نماز صبح حرم رو ایشون میخوندن، ایشون تعریف کردن. آقای بروجردی یه مقداری تند مزاج بوده. حالا تون مزاجی، منظور تون مزاجی در رتبه خودش، گاهی اوقات سر درس به هر جهت طلاب که کلکل میکردن خورده عصبانی میشده. ایشون به خودش نظم میکنه که اگر من یک بار دیگه با طلاب عصبانی کردم یک سال روزه میگیرم. من توصیه نمیکنم این کار رو شما بکنید. خواهم بگم مردان جنگیدن یعنی چی؟ یک بار دیگه ایشون همچین اتفاق میفته، میره تو دنده عصبانیت و یه تندی به اون طلبه میکنن. بعد از ظهرش به این آقای صفای خانساری، خود ایشون تعریف میگه، به این آقای صفای خانساری میگه که اون طلبه رو آدرس خونش رو داری؟ میگه که دارم، ولی یه چند تا منبر داره آخر شب برمیاد، اگه میخوای صبح قرار بذاریم بریم. من با این تندی کردم باید بریم. صبح بلند میشه آقای صفای خانساری میگه یه صبح آقای بورجردی در خونه رو زد. خب بریم سراغ اون طلبه. رفتیم سراغ اون طلبه، در خونه رو زدیم، در رو باکر دیدید آقای بورجردی. آقای بورجردی یعنی چی؟ یعنی یگان مرجع عالم تشیعیون که بعد از ایشون کلن تکرار نشد. این یعنی بعد از آقای بورجردی یه تکرار نشد، من یه مقداری در امام. میگفتش به این طلبه، گفتش که اجازه بده من دست شما رو ببوسم. گفتش حالا من اجازه نمیدن واقعا. من شهر رو گفت نه، من باید دست شما رو ببوسم. هرچی اصرارش رو من واجه من واقعا ناراحت میشم، من دیگه گذشتم، اصلا مطلبی نیست، حالا من گذشتم فلا اینا. ایشون مطمئن شد که دیگه گذشت، ول کرد و یک سال روزه گرفت تو اون پیرمردیه. یعنی مردان جنگیدن یه کاریه برای خودش. آقای ملکی تبریزی در این اسرار و صلاتشون که کتاب خیلی خوبیه، خیلی قلم شیوایی هم هست، ایشون یه مثال خوبی داره، میگه که شما اگر بدانید لباستون نجسه، با این لباس نماز بخونید، نمازتون که بالا نمیره، بالا که نمیره، یعنی نماز که قبول نیست. اگه بدونید با لباس نجسی و دانسته این کار رو کنید، میگه این که لباسه، اگر بدانید چنانچه در جان خودتون یه عالم نجاست هست، چجوری فکر میکنید نماز بالا میره؟ یعنی اون که لباسه بالا نمیره، این چجوری فکر میکنید این بالا نمیره؟ لذا جا دارد که یک کار ویژه میخواد، این کار ویژه مهمه. امشب که شب عاشوراست، میدونید که جنگ قرار بوده در امروز باشه، یعنی تاسوعا، و قضیه کربلا در امروز به پایان برسه. امشب رو قمر منیر بنی هاشم وقت گرفت از اینها و امان گرفت از اینها. برای چی؟ برای چه نکته ای؟ برای دعا و نماز. اینو دقت بکنید، یعنی جای دقت داره که امشب اینها به چی گذشته و اصلا برای چی وقت گرفتن، وقت گرفتن چی کار کنن، وقت گرفتن نماز بخونن، وقت گرفتن قرآن تلاوت. برای کل تاریخ این رو مهرموم کردن که نشون دادن هم در شب عاشورا وقت گرفتن که این کار رو بکنن و هم در روز عاشورا اون نماز تاریخی روز عاشورا رو اینها خوندن که به حسب سیاست‌های جنگی اگر حساب بکنید با هیچ منطقی سازگار نیست. آدم تعداد نیرویی هم که داره برداری بذاره پای نماز، بعدش تو نماز اینا تیر بندازن نیروها هم کشته بشن، با منطق نظامی که سازگار نیست. ولی اون نماز تاریخی ظهر روز عاشورا رو اینجوری خوندن. الان یادم افتاد این سعید ابن عبدالله، بعضیا عجب معرفت هایی دارن، این سعید ابن عبدالله اومد جلوی امام حسین وایساد تو نماز، همه خب رفتن پشت وایسادن، که نماز بخونن، این اومد جلوی امام وایساد که تیرا رو بگیره. 10-12 تا تیر گرفت و دستش با بدنش. تیر آخر رو چون که بدنش جا نداشت، تیر آخر با صورتش گرفت. نماز امام تمام شد، جلوی پای امام افتاد زمین، یه کلمه فقط گفت. این کلمه رو اگر مردانه کسی به امام زمانش بگه خیلی برگشت گفت این عوفیتی ابن رسول الله. آیا وفا کردن؟ آیا به اون عهدی که داشتیم وفا کردن؟ عوفیت یا ابن رسول الله. خب تو این بحث نماز اولا بگم کسی این تردید رو نکنه که بگه که آج آقا این چیه که یک نماز رو اینقدر برجسته کردن، توی دین گفتن که آقا این نمازه خیلی کار کرد داره. خب این نمازه چه جور کار کردی داره؟ ما خیلی از این اسرار رو ما نمیدونیم چه خبره تو عالم. شما الان پیش یک دکتر میری میگی که این سرم درد میکنه، یه قرص اینقدی به شما میده، این میگه این قرصه چه فایده، من این قرصه رو بخورم میره تو معده‌ام که چه ربطی به سردرد داره؟ خب این دیگه اونی که این قرصه رو درست کرده اینجوری بره تو معده‌ت، این میره تو سر جاش درست میکنه، کار خوش بلده. نماز هم همین جوریه، نماز هم همین جوریه. استاد عزیز ما حضرت آیت الله جاودان که خدا انشالله حفظشون کنه، شفاشون بده، از بزرگان، ایشون جمله‌ای رو میگفتن، گفتن که بسیاری از بی‌توفیقی‌ها و یا توفیق‌ها محصول نماز خوندنه، محصول دعا و نفرین نمازه. گفتیم چطور؟ گفتن ما در روایت اینجوری داریم که نماز وقتی که به طرق خودش درست ادا میشه، به طرف نماز میخونه، این نماز میره در عوالم بالا برای این بنده دعا میکنه، میگه حفظتنی حفظک الله، تو منو حفظ کردی، خدا حفظت کنه. و اگر برعکس باشه، همین نماز نفرین میکنه، میگه ضیعتنی ضیعک الله، منو ضایع کردی، خدا ضایعت کنه. شما حساب بکنید که یکی 5 وعده آدم نفرین کنه، اونم کی؟ نماز. صورت برزخی نماز باید آدم نفرین کنه که ضیعتنی ضیعک الله. خب معلومه نفرینه میگیره. طرف اومده به پیغمبر میگه که یا رسول الله من بچم فلان کار است و فلان کار رو میکنه، فلان جوره، اینجوری اینجوری. حضرت بهش میگن نماز هنوز میخونه؟ میگه هنوز نماز میخونه. میگن ان صلاته تنهاه یوما ما، این نمازش این موقع جلوشو میگیره. عزیز من جوون، هر کاری که کردی، خدا نکنه که انسان خلاف بکنه، ولی هر خلافی که مرتکب شدی، خب این نمازه رو نگردار. اگه نمازه از دست بره، حتی همین صورت ظاهریش از دست بره، از دست رفتن خود شخص خیلی به سرعت اتفاق میفته. از دست رفتن شخص به سرعت اتفاق میفته. این نماز چیه؟ نه من میدونم تو چیه، نه تو میدونی چیه. یه چیزی هست که صفحه تو قرآن نمیتونی بزنی، مگر اینکه میگه کی شما میفتید تو شهوات. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اول میزنن نماز رو ضایع میکنن، بعدن تبعیت از شهوات. ضایع کردن نماز و نماز نخوندن این عقوبت داره، عقوبت بدی داره، به خصوص برای کسایی که نماز خون بودن، نماز میخوندن، رو این یکی کوتاه نیایید. هر کاری میخواید بکنید، نمیگم بکنید، کردید، بگید من یه خط قرمز دارم، اونم نماز، من نمازه رو میخونم، اون نمازه شما رو نگه میداره. بالاخره بالاخره اون نمازه دست شما رو میگیره. یه آیه ای ما داریم هم راجع به حضرت یوسف علیه السلام، حالا این نماز معمولی نمازهای یومیه تا بگیرید به نمازهای مستحبی، اینی که فتوحات و کشفها برای علما خیلی وقت در حالت نماز اتفاق میفته، به خاطر اینکه از صلات و معراج المؤمن، به خاطر اینکه معراجه، میرفته معراج باشه، بعد اون حالات هم برش اتفاق میفته، حالات خوش برش در نماز اتفاق میفته. یه آیه داریم راجع به حضرت یوسف و راجع به حضرت موسی علیه السلام، راجع به هر دو قبل از نبوتشون داریم. خوب دقت کنید، هنوز نبی خدا نشدن، چه در مورد حضرت یوسف چه در مورد حضرت موسی علیه السلام، اینا نبی نشدند هنوز. یه آیه ای هست مشترکاً در مورد هر دوتاشون هست، دارد که اینها وقتی که جوان شدن چیزی بود که من آیه رو یه لحظه فراموش کردم، یه صلواتی من احمد بفرمید.
اللهم صل علی محمد.
ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما، وقتی که اینها بلوغ اشد پیدا کردن، جوانی شدن، اینها یک جوانانی شدن. ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما، ما از حکمت و علم خودمون به اینا دادیم. حالا این تیکش مهم نیست، مثلا گیرم یا حضرت موسی و حضرت یوسف، ربطی ما نداره. هم در سوره قصص راجع به حضرت موسی داریم، هم در سوره یوسف راجع به حضرت یوسف. به ما چه ربطی داره؟ این تیکش به ما ربط داره. دارد و کذالک نجز المحسنین، در دوتاش اینو داره، و ما محسنین رو اینجوری پاداش میدیم. آقا اینی که کسی از خدا حکمت و علم بگیره، جوانی باشه حکمت و علم بگیره، مخصوص انبیاء نبوده، میتونه اتفاق بیفته. حالا عرض میکنم چجوری اتفاق میفته، خود آیات میگن چجوری اتفاق میفته. دست کم نگیری، میگم جای عزمه، برای اینا میگم جای عزمه، وقت عزمه، به خاطر اینا میگم وقت عزمه، به خصوص جوانهایی که هنوز میتونن تغییراتشون راحت تره، اینها جدیتر بگیرن. به ایران و سوئیس و افغانستان اینا هم ربط نداره، خدا خدای هم سوئیسیاز، هم خدای افغانیاز، هم خدای ایرانیاز، خدای آمریکاییاز، خدا خدای همه است، خدا خدای همه است. هر کی به جد مشغول بشه به نتیجه میرسه. من یه موقعی خدمت مقام معظم رهبری بودم، بهشون گفتم که من با جوان ها ارتباطم زیاده، یه چیزی بگید من به اینا بگم، یه توصیه مستقیم من توصیه خودشونو بگم. گفتن از قول من به جوان ها بگید نمازشون خیلی جدی میگیرن، یه جوری که کأنه دارن با کسی صحبت میکنن. بعد این آیه رو خوندن، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم، تا این آیه رو خوندن من تعجب کردم، گفتم پس آقا منظورتون نماز شبه؟ شما گفتم بله. گفتم یعنی من به جوانا بگم نماز شب بخونن؟ گفتم بله. گفتن جوون اگر نماز شب نخوند برگرده به خودش بگه من بیارزم. یعنی من ارزشو نداشتم به هر جد که این کار انجام بدم، نه اینکه بخوابه و اینی که من اصلا سحر بیدار نمیشم، با خدا کاری ندارم. سحر برای چی اصلا؟ باید مگه علافم اصلا این کارو بکنم؟ نه خیر، باور بفرمید، عزم کنید، میشود. اون کسایی که کردن، عزم کردن شده، از همین میون ماه هم شروع کردن، شده، انجام دادن. آیه رو دقت بکنید، آخرش داشت و کذالک نجز المحسنین. حالا این محسنین رو در سوره زاریات میگه چیه؟ پس قراره که ما هم بتوانیم از این پارامترها بهره‌مند بشیم. مثلا شما در میخواید از غم نجات پیدا بکنید، چجوری از غم نجات پیدا میکنید؟ یه موقع راه های مندرآوردیه، اینجوری نفس عمیق بکش، یه دوتا فوت بکن، یه فلان، اینجوریه. این راه مندرآوردیشه. اینی که مؤمنین رو چجوری از غم نجات میدیم، راه داره از خودش. دارد وزنون از ذهب مغاظبا فظن الا نقدر علیه فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم. بعدش و کذالک ننجی المؤمنین. ما اگه مؤمنین رو بخوایم از غم نجات بدیم، مؤمن رو میدونید چجوری از غم نجات میدیم؟ با این لا اله الا انت. خدای مشکل گیر تو نیست، سبحانک تو منزهی، انی کنت من الظالمین، گیر از منه. خدای کرم از خود درخته. اگر کسی اینو آویزون خدا بشه، اله یعنی کسی که آدم بشه آویزون بشه، آویزون خدا بشه، لا اله الا انت، اینی که میگن ذکر یونسیه اینو زیاد در سجده بگید، مثلا همینه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. ما مؤمنین رو اینجوری نجات میدیم. این و کذالک قرآن مهمه، چون که میخواد قاعده رو بگه راجع به حضرت یوسف و حضرت موسی پیغمبر نشده. میگه ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما. ما حکمت بهش دادیم، علم دادیم، علم از جانب خودمون بهش دادیم، هنوزم پیغمبر نشده. و کذالک نجز المحسنین. ما محسنین رو اینجوری جزا میدیم، او عقیم هم این کارا رو میکنیم. حالا محسنین، سوره مبارکه زاریات تعریف میکنه محسنین کیان. مردانه اگه پای میدونید اینه راهش، بشود بعد طرف بگی خب نشد، من نگرفتم، آقای آیه غلطه، خط بزنه آیه رو، ولی انجام نداده خط نزنه. ان المتقین فی جنات و عیون. متقیان در جنات و عیونن. آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. انهم کانوا باز یک صلوات تشبیر جلو هم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. اینها قبلا تو دنیا از محسنین بودن. حالا محسنین بودن یعنی چی بودن؟ تعریف میکنه تو سه آیه محسنین رو تعریف میکنه. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. اولا اینها کسایی بودن که کمی از شب رو میخوابن، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، نه یه بار دوبارا، این کانو یهجعون یعنی مداوم کارشون اینه، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو میخوابن. حالا چی کار میکنن؟ شباب بالاسحارهم یستغفرون، در سحرگاهان مشغول استغفارن، مشغول نمازن، مشغول دعان، مشغول قرآنن. بعضی وقتا آدم میگه، میگن آجا ما کار داریم، انگار مثلا این کارا کار بیکاراست. ما اون کارهایی که ما اون کسایی که دیدیم تو زندگیمون که اینجوری بودن، پرکارترین ها، عالمترین ها، اینا رو دیدیم که اینجوری بودن، اینا رو دیدیم اینجوری بودن، امثال آقای بهجت ها، امثال آقای علامه طباطبایی ها، اینایی که میبینید تو کار خودشون یک بودن. مگه مجاهدت و این کارها، مگه پیغمبر، کارهای پیغمبر، مگه امیرالمومنین ائمه، اینایی که این دستورات رو دادن، مگه بیکار بودن خودشون؟ داریم ما کار داریم، یک ساعت و نیم میذاره پای یه فیلم بی خود میشینه میبینه، هیچ موقع اونجا به خوش نمیگه که من کار ندارم، که اصلا این فیلم برای چی اصلا داری میبینی؟ اینو نمیگه، شبهه نمیکنه، ولی اونو شبهه میکنه که نیم ساعت داره نماز میخونه. و بالاسحاره هم یستغفرون، در سحرگاهان اهل استغفارن. مرحوم آقای قاضی، این مرد بزرگ، علامه طباطبایی نقل میکنه، میگه من همون اوائل طلبگیم بود با آقای قاضی برخورد کردم، یه نسبت فامیلی هم نداشتن، با دور به شونه ایشون میزنه، میگه که پسرم دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب، همین جوری هم هست، تو روایات هم همین اومده. گفتن به قدری رزق مادی توزیع میکنن، حتی در سحرگاهان رزق مادی توزیع میکنن، یعنی رزق طرف بالا میره ولو رزق مادیش. و بالاسحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. من این تیکشو یه توضیح مجدد بدم، بعد این وفی امواله من بگم و تمام کنم. ببینید عزیزان، من اینو از خیلی از شماها شنیدم، تو این طرف و اون طرف هم که هستم اینو میشنوم، میگن اینایی که خدا ندارن اینا چرا به آرامش رسیدن؟ چجوری به آرامش میرسن؟ ما میبینیم خیلی خلاصه نه خدایی دارن، نه این حرفایی که شما میگید دارن، ولی در یک آرامشی هستن. اگر ما قرآن رو قبول داریم، قرآن تنها راه اطمینان قلب و آرامش رو با خدا بودن ترسیم کرده، گفته الا ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا انسان آرام میشه. فرقی هست بین آرامش و آسایش، دقت کنید این رو، اینو خواهش میکنم دقت کنید، چون شما دارید در معرضش هم هستید، به نظرتون میاد که شاید خیلی ما عقبیم از خیلی چیزا، نخیر. آرامش با آسایش فرق داره. انسان میتواند تو پر قو باشه، خیلی با آسایش زندگی بکنه، بهترین فرمت ماشین، بهترین فرمول های زندگی، سبک زندگی های اینجوری، میتوانه این باشه، آسایش میتونه داشته باشه، ولی آرامش رو در پرتو ذکر خدا باید داشته باشه شخص، جای دیگه ای نمیتونه به آرامش برسه، تو ارتباط با خدا میتونه به آرامش برسه. انسان ببینید درسته یه جقجقه‌هایی ممکنه این بچه‌ای که شیر میخواد، بچه شیر میخواد، غذا شیره، اگه به این بچه شیر دادی این درست میشه، اگر به این بچه شیر ندادی یه چیز دیگه ای دادی، مثل یه جقجقه ای یه مدتی میتونه مشغولش بکنه ولی باز این بچه شیر میخواد. شما ممکنه یه بچه ای رو مثلا که مادرش نیست، گرسنه‌ش هم هست، شیر میخواد، شما برش دارید هی اینجوری اینجوری تکونش بدید، خب یه مدتی ساکت بشه، خب که شیر نمیشه که، پسونک دهنش بذارید، خب مدتی ساکت میشه، خب که شیر نمیشه که، بچه که اینجوری بزرگ نمیشه، بچه شیر میخواد. این هاش خانوم اگه تونستن یه جوری شلوغ کنن که ما بشنویم صدای خودمون اولا. با یه جیغجیغای میشه سر یه چیز رو گرم کرد، ولی این دل ببینی این جای دیگه وصل خودش، این اگه رزق خودش رو گرفت گرفت، نگرفت هی بیتابی میکنه. شما حتی قرآن جالبه در سوره مبارکه متففین وقتی که حکایت بی خداها رو میخواد بگه نمیگه اینا خوشحالن یا شادمانن، دقت کنید از یه عبارت خیلی ویژه‌ای به کار میبره، میگه و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فكهین، میگه وقتی که برمیگردن برمیگردن به صورت فکاهی، یعنی آدم سرگرم، آدم علکی خوش، آدم علکی خوش سرگرم غیر آدم آرامه. شما مثل این میمونه الان بیفتید به یکی آدم یه شروع کنه قلقلکش بده، خب این نمیخنده، خب میخنده دیگه، این که میخنده یعنی که خیلی شاده کلن در زندگی، چون الان داره میخنده. بشر رو با یه چیزایی میشه قلقلک داد که بخنده، که کلن حال کنه، که فکاهی باشه، که سرگرم بشه. حتی اینو بدونید، اینو اگر لازم شد یه موقعی بحث مفصلم راجعش بکنیم، پای بحث مفصلش هم هستیم، مسئله انترتینمنت ها کلن، مقوله به نام سرگرمی ها که تو غرب بهش دامن زدن و با فضای خاصی این بحث رو پیش بردن، به خاطر اینکه اگه انسان رو با خودش به خلوت بگذاری علیه خودش قیام میکنه، علیه خودم این تمدن قیام میکنه. این هیچ جوره نباید بتونه تو یک خلوتی به سر ببره، یعنی همیشه از اینجا به تلویزیون، از اونجا به اون ورزش، از اینجا به اونجا، از اونجا به این فیلم سینمایی، از اونجا به اون موسیقی، از اینجا به اونجا، یعنی اینو باید مدام بگردوننش. اگه نگردونن این بتونه خلوت بکنه علیه خودش و این تمدن قیام میکنه. فرق داره مسئله سرگرمی، مسئله تفریح برای مؤمن با سنخ سرگرمی هایی که دیگران انجام میدن، اینا با هم دیگه مدلش فرق میکنه، اصلا اهدافش فرق میکنه. اون اهدافش اینه که من یه تفریح بکنم، بدنم آماده بشه، روحم آماده بشه برای اینکه پرگازتر خدا رو برم عبادت بکنم و کار بکنم، برای خدا و اسلام بتونم کار بکنم. اون یه هدف دیگه است اصلا، این با اون هدف نیه. هیچی جای خدا نیست، هیچی جای خدا رو نمیگیره. ما الان مشاوریم، میان همینایی که لای پر قوها بزرگ شدن و تو همین جوامع بزرگ شدن و میبینی پای درد دلشون میشینی، میبینی که آدم های واقعا ویرانی هستند، یعنی ویران شده شخصیت طرف، یعنی این بگی داره لذت میبره از زندگیش لذت نمیبره، واقعا لذت نمیبره، چون بدون منهای خدا میخواد لذت ببره نمیشه. اون کسی که ارتباطش اون موقع با خداست، یه جمله امیرالمومنین دارن، این جمله خیلی ویژه است، میگن من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی که رابطه عمودی خودش رو اصلاح بکنه، خدا روابط افقی او رو اصلاح میکنه، رابطهش با مردم اصلاح میکنه. اینقدر آدم لزومی نداره خوش بر مردم لوس کنه، تو رابطتو با خدا درست کن. خود اون خدا رابطه های ارضی آدم رو درست میکنه، خود خدا متکفل روابط انسان میشه. در این فراز دومش هم درد و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، کسی این رابطهش رو با خدا درست بکنه، یه چیز دیگر هم باید درست کنه، رابطهش با مردم باید اصلاح کنه. این رابطه با مردم رو باید بگرده ببینه سائلی، محرومی، مشکل داری، کسایی که دغدغه این رو دارن که مشکلات مردم رو حل کنن، اینا خیلی پیش خدا جایگاه دارن. اگر این کار رو میبینید، اگر این کار رو میبینید که همه ائمه مستقیما خودشون میکردن، مستقیم، ببینید این کارا مستقیمش مهمه، یعنی این که بعضی وقتا ما میشینیم دستور میدیم میگیم این کارا رو بکنین، نه خیلی اینجور نیست. خود طرف مستقیما دیواشو بر بکشه این کارا رو انجام بده، یعنی به فکر سائل و محروم باشه، به فکر آدم مشکل دار. حالا مشکل یه نفر، مشکل مالی یه نفر، مشکلش خانوادگی یه نفر، مشکل اعتقادی داره یه نفر، مشکل چه داره، مشکلات آدم مختلفه، دست بزنه به حل مشکلات بندگان خدا. امیر المومنین در همون وقتی که در حقیقت امیر مؤمنین بوده و امارت ظاهری هم داشته، همون موقع هم گاهی اوقات خودشون انبان به دوش میگرفتن این ورمور میگرفتن. امام صادق علیه السلام داشتن امام باقر رو میشستن، گفتن دیدن ردهای چیزی روشونه شون، گفتن چی؟ گفتن پدرم هم انبان به دوش بوده و میبرده میرسونده. ما یه موقعی گفتیم توی جمع بزرگانی، گفتیم آقا طلبه یکی از کاراش به جد رسیدگی به محرومینه، رسیدگی به مستضعفینه. گفتن نه خیلی، طلبه داد بشین درسش بکنه. گفتم خب پس چرا امیرالمومنین این کارو میکرده؟ گفتم اون امیرالمومنین درس که نداشته. گفتم واقعا استدلال تو حلقه هم این استدلال، یعنی که نه اینا کارهای بیکارهایی که درس ندارن و کار ندارن باید برن از این کارا بکنن، اینا کارهاییست که همه باید این کارها رو انجام بدن. تو همین اینها انسان خاکی میشه، متواضع میشه، تو کار برای مردم، مردم رو میفهمه، مردم رو میشناسه، مشکلات رو میشناسه. همینجوری الکی تو فضای نخبگی خودش باقی نمیمونه، میره کف مردم رو میشنسه، میفهمه چه خبره. اگه این ویژگی ها در ما احیا بشه، احیا شدیم، یه چیز دیگری میشیم، شبمون عبادتمون جوری، روزمون کار و مشغول حل مشکلات مردم. این معلومه، این نزدیک این نبی از انبیاء الهی بشه. فرق نداره عزیز من در چه سمتی، در چه وضعیتی. این عاشق قرآنزای کسایی، این داستان رو بگم و تمام بکنم، عاشق قرآنزای کسایی داماد علامه امینی، خود ایشون برای آیت الله لواسانی تهران تعریف کرده بود این داستان، بگو من طلبه بودم در تبریز، موقع برقم نداشته، یه طلبه بودم در تبریز، یک خادمی بود، این خادم مدرسه، گفت خیلی با این طلبه ها خوب بود، خیلی، در حدی که هر موقع میخواست بره بیرون بعد آقا من دارم میرم بیرون مثلا خریدی مریدی چیزی اگه هرکی داره دیگه شما میشین درستون بخون من میرم بیرون خریداتون میکنم. میخواسته ظرفا رو بشوره رختا رو بشوره بعد آقا من دارم رخت میشورم طلبا رو رختاتون رو بدید منم دیگه یه انس عجیبی با این طلبه ها برقرار کرده بود. این عاشق قلمزای کسایی میگه یه موقع من شب اومدم از حجره بیرون دیدم حجره این خادم مثل خورشید داره میدرخش. گفت رفتم دم حجره دیدم صدای پچ پچ میاد داره با کسی حرف میزنه. من تون صدای اون طرف مقابل رو میشنیدم ولی نمیفهمیدم داره چی میگه. بعد از مدتی نور خاموش شد من رفتم این در حجره شدم گفتم که این قضیه این نوره چی بود. حالا شب چهارشنبه این بود. این تفره رفت و گفت چیزی نبود و فلان بود و حتما یه چیزی بود چراغ روشن کرده بود اینجوری. گفتم نه ببین این نورش مثل خورشید داشت میدرخشید تو چی بود. گفت اگه بگم تا جمعه ظهر زبونتو نگه میداری قول میدی؟ گفتم قول میدم. گفت امام زمان تشریف آوردن اینجا به من گفتن که ما یکی از یارانمون در اون حلقه میدونید که امام زمان یک سری به صورت حلقه حلقه در حقیقت آدم داره این همون رجال الغیب هن و عبدال هن و این هایی که تو این حلقه ها هستن کف امی میگه تا 450 نفر هست. یکی از اون نفرات یکی از حلقه هامون داره به رحمت خدا میره تو بیا جای اون. یه خادم یه مدرسه میگفت دیگه من داغون شدم. گفتم که بابا این کی بود ما باید خدمت اینو میکردیم این خادم کی بود. میگفتش باز داره من فردا دیگه داشتم همش این خادمه رو میدیم. نه خیلی معمولی باز داره کسی رخت داره بده ما بشوریم و ما داریم میریم بیرون خرید و جمعه شد جمعه شد و این رفت خادم دمه چیز رفت لنگی بست و رفت تو حوض مرسه غسل کرد و بخچش زد زیر بغلش. ایشون تعریف میکنه یه قدم دو قدم سه قدم رفت یا دیگه ندیدمش رفت تو لشکر اموزان. بعد من پریدم وسط مدرسه گفتم داد زدم خادم کو؟ آن گفتم راهو رفته خرید. گفتم نه خرید چیه این بود خادم ما نمیشناختیم خادم این بود این آدم. آقا اینا احتیاج به تحصیل کردگی نداره یه آدم خوبه خداییه ربانیه کسی که با خدا بوده با مردم. اینجوری میبینید که اینا از تو همین وسط همین صحنه های دنیا رسیدن از لابلای همین نخودلوبی ها رسیدن ای از یه جای دیگه نیومدن برگردن برن بالا تو همین وسط این آدم ها بودن شهید شدن وسط این آدم. چه کرده گاهی اوقات همین جبهه ها. من اخوی من یه آدم لاتی بود بوکسور بود چی بود اهل دعوا بود اینا رفت جبهه دو سه ماه رفت جبهه اومد نماز شب خون شد نمیدونم چی شد اصلا چی دیگه شد بچه من شهید شد اصلا ما موند چی بود یه هوی اینا اینجوری مردان خدا پرده پندار دریدن یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن هر دست که دادن از آن دست گرفتن هر نکته که گفتن همان نکته شنیدن. اینا مردان خدا از تو ماها آیا نمیتونه این مردان خدا در بیاد مردان عاشورایی؟ میتونه میشود امام زمان به عظمت این شب اگر لطف کنن به ما یه سحر طوفانی نه یه سحر یه سحرهای طوفانی بارانی به اضافه خدمت خلق به خاطر خدا، اینا توش رجال در میار از اینا، مرد در میار از تو این موجود. انشالله خدا به عظمت این شب که شب خاصیه، شب عاشوراست، شب خاصیه، انتظار زیاده. نه دیگه آخرین نماز شبهاشونو دارن میخونن. انشالله خدا ما رو از اصحاب سید و شهدا قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و فاطمة بنيها وبعلها وبنيها وبعدد ما حات به اللهم جدك الحسن چجوری سلام بدیم به آقامون ابی عبدالله. آخ السلام على رؤوس المشاهدات، سلام بر اون سرای بالای نیزه، السلام على الشیب الخبیب، سلام بر اون محاسن با خون گردن خضاب شده، ببخشن من و سادان. السلام على نسبت البارزا، سلام بر اون خانم های از خیام حرم بیرون دمیده، السلام على ثغر مقروب القضيم، لا لا إلا الله. سلام برون دندونای با خیزران کوبیده، یه روزه امام باقر میخونه تو بهاره، نمیدونم بگم یا نه، شب عاشورا میگن جد غریب ما رو یه جوری کشتن، من 4 ساله بودم تو صحنه بودم دیدم، بین دو نهرام یه جوری کشتن، قتلت نها رسول الله ان یقتل بالکلام، یه جوری که رسول خدا گفته بودن سگارم اینجوری نکشیم، فریاد رس فریاد رسان ابی عبدالله هم همینو گفته، اما نه تو مسجد نه پای دعا، دیدن یه آقای از رو اسب زمین افتاد، الهی رزن برزان تسلیمن لامرم لا معبود سوای، یا غیاثن مستقیفین همه با حسین بگین، یا غیاثن حسین افتاده از رو اسب زمین، نمیدونستن حسین جان داده تمام شده یا نه، یه نانجیب یه پیشنهاد بدی داد، گفت حسین غیرتیه بیایید به خیام حرم حمله کنید، اگه حسین جونی تو بدنش مونده باشه میفهمیم، همین کارو کردن. یه وقت دیدن ابی عبدالله رو دو کنده زانو بلند شد، یا شیعت آل ابی سفیان لم یکن لکم دین فکولو احرارن فی دنیا کو زن، آروم نباشه امشب حسین، همه تو روزه خون بشه حسین، میدونه خوب امشب خیام حرم امشب سرباز داره، مدافع داره، اول فضل لباس داره راه بیره، برادرم شب وداع زینب چیزی بگو که خواهرت جون
به لب اون هم غم برای خواهرت بسه، کاشکی بمیره و به فردا نرسه، شده شب نیایش و دعا، داداش برام بخوا شهادت از خدا، نمیدونی چه سخت دیدنت فردا به روی نگزه ها، برادر وای اگه فردا برسه، برادر وای اگه فردا برادر حسین من، دلم آروم میشد یکم صدای تکبیر تو رو که میشنیدم. حسین جان، حسین جان، صدای تکبیر کدیه؟ حالا فقط صدای های هو میاد، لشکر بی حیا چی از جونت میخوام، این کیه که میاد خنجر به دست، لا لا الا الله، لا لا الا الله، هلال ابن نافع میگه دیدم شب از گودی قتل گود داره بالا میاد، بدن نحسش داره میلرزه، گفتم شب تو هر غلطی دلت میخواد گردیم، چرا بدنت میلرزه؟ گفت آخه اون پایین این که خنجر رو گذاشتم یه صدای غریبانه یه بانوی اومد، وای غریب مادر رو همه بگن حسن، میدونی فردا بعد از ظهر چی شده؟ همین یه بیتو بگم، سری به نیزه بلند دست در برابر زیمه، خدا کند که نباشد سر برادر زینب حسین.
که وقت رفتنه